آیت الله علی خامنه‌ای میگوید حتی اگر کسی از بنده خوشش نمیآید باید رأی بدهد.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، خیلی نداره، از ایران رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان ماه نیست.
کشتار آبان یک فاجعه، حتی جمهوری اسلامی هر توجیهی هم بکنه خب این کشتار مردم عادی صورت گرفته، همه سعی میکنن شانه خودشان خالی کنن.
جان خاکزاد از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا روز چهارشنبه درگذشت. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس در ایران، تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای ترغیب مردم به شرکت در این انتخابات ادامه دارد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. بیشتر بشنید در همین زمین از رضا جمالی.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از حامیان حکومت با محوریت قرار دادن انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، شرکت در آن را تأمین کننده امنیت برای کشور توصیف کرد و حتی از مخالفان خود خواست در این انتخابات شرکت کنند.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن، انگیزه دینی ندارن، اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن.
آقای خامنه ای به روال سالهای گذشته و در آستانه انتخابات بار دیگر از اقدامات شورای نگهبان حمایت و به منتقدان این نهاد انتقاد کرد.
غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلانکس رو رد کردن یا فلانکس رو قبول کردن؟
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در ادامه به آن دسته از مسئولانی که به گفته او موجب دلسرد کردن مردم در انتخابات می شوند هشدار داد.
کسانی که تریبونهایی در اختیار دارن، جایگاهی دارن، جوری حرف نزنن که دشمن سوء استفاده کنه و مایه دلسردی مردم بشه. خب وقتی شما بگید این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دلسرد میشه. وقتی شما بگید که اینجا دموکراسی نیست، اینا انتخابات نیست، انتصابات است، خب مردم دلسرد میشن، در حالی که این دروغه.
به نظر میرسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به انتقادهای چند هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد که به صراحت از برخی اقدامات شورای نگهبان در نحوه رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس انتقاد کرده بود.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه.
آقای روحانی همچنین روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر با تأکید بر اهمیت جمهوریت در نظام در توصیفی گفت مردم خود قادر به انتخاب خوب هستند.
اسلامیت بدون جمهوریت باقی نخواهد ماند. فکر نکنیم ما یه جمع کوچیکی هستیم و ما افکار مردم رو هدایت میکنیم. اگر ما نباشیم مردم گمراه میشن. نه، مردم خوب میفهمن، مردم خوب انتخاب میکنن.
پیشتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مهمترین دلایل رد صلاحیت شماری از نامزدان انتخابات و نمایندگان فعلی مجلس را مفاسد اقتصادی و مفاسد اخلاقی خوانده بود.
خب بیشترش عرض کردم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده.
این ادعای سخنگوی شورای نگهبان حتی با واکنش علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس شورای اسلامی همراه شد.
اگر سیستم های اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس مطالبی داشتن، اولا آن بود که در طول این 4 سال اطلاعات را در میان می گذاشتن تا اصلاح شود، نه اینکه نزدیک انتخابات آن را یک جا مطرح کنند.
با اینکه آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه بار دیگر نحوه برگزاری انتخابات در ایران را از نوع بهترین ها در جهان توصیف کرد،
انتخابات در ایران جزو سالم ترین انتخابات است در دنیا.
اما این ادعا همواره از سوی منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی چه در داخل و چه در خارج از کشور رد شده و همواره از سوی این افراد و نهادها انتخابات در ایران را غیر رقابتی، گزینشی و حتی مهندسی شده می‌خوانند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی درباره این موضوع که آیت الله خامنه ای گفته حتی اگر کسی از بنده خوشش نمی آید باید در انتخابات رأی بدهد. در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو هم بشنوید.
سال 92 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که ایران در تحریم‌های بسیار شدید سال 91 بود، قبل از مذاکرات برجام اواخر دولت احمدی نژاد و اختلافات داخلی بعد از وقایع 88 به اوج خودش رسیده بود، آقای خامنه‌ای از مخالفان نظام تلویحا خواست که به خاطر ایران پای صندوق بیان. هاشمی رفسنجانی گفت او از ضد انقلاب خواسته که پای صندوق بیان. امروز دامنه رو گسترش داد، امروز گفت کسانی که از من خوششون نمیادن بیان پای صندوق و گفت گروه هایی که انگیزه دینی و انقلابی ندارند هم باز بیان پای صندوق. در واقع اینطور میتونیم بگیم که الان حرف رهبری حکومت اسلامی این هستش که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، کسانی که از من علی خامنه‌ای خوششون نمیاد، کسانی که بیدین هستن و کسانی که ضد انقلاب هستند هم باز بیان پای صندوق‌های رأی و به نفع مشروعیت من رأی بدن. دلیلش واقعیت این هست که شدیدترین تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهایی که در 4 دهه اخیر تجربه شده الان علیه چارچوب حکومت داره وارد میشه. بحران‌های عظیم داخلی که نمونه خیلی کوچیکش رو ما در اعتراضات گسترده می‌بینیم، از دانشگاه‌ها تا اعتراضات آبان ماه، فشار شدید خارجی، قهر تعداد زیادی از کشورها با ایران، ناکارآمدی‌های عظیم و فساد گسترده. فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با اینکه در عمل حاضر نشده یک قدم عقب نشینی بکنه، حاضر نشده یک سر و سوزنی از اختیارات خودش، از قدرت کشور رو تقسیم بکنه و پخش بکنه، نشانش هم عمل کرده شورای نگهبان هست، با این حال میدونه که حکومت ایران و حتی خود ایران در معرض چه خطرهایی است و حالا سعی میکنه با نمایش گسترده حمایت گسترده مردمی بازسازی بکنه چهره ای که به شدت آسیب دیده رو.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی رو شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه گفت دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان ماه نیست. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع در جمهوری اسلامی گزارش داده که شمار کشته شدگان آبان ماه 98 حدود 1500 تن بوده. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی 12 دی ماه از آمار غیر رسمی 631 نفری به نقل از بولتن‌های محرمانه خبر داد. آقای واعظی در این حال خبر داده که دولت حسن روحانی این آمار رو در اختیار داره، اما گفت صحبت‌هایی که درباره این ارقام و این آمار میشه صحت نداره. درباره این گفته‌های محمود واعظی دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
دولت مسئول اعلام نیست، ولی رئیس جمهور به اصطلاح رئیس شورای امنیت ملی. رئیس شورای امنیت ملی قوه قضاییه آمار کشته شدگان آبان رو حواله داد به رئیس جمهور. در حقیقت آقای واعظی داره حواله میده، میگم به ما مربوط نیست.
آقای رحمانی چرا خود قوه قضاییه اعلام نمیکنه؟ چرا نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی هر کدوم این موضوع رو به دیگری واگذار میخواد بکنه؟
افتضاح که معمولا افتضاح هیچ وقت مسئولیت کسی نمیپذیره. کشتار آبان یک فاجعه، حتی جمهوری اسلامی هر توجیهی هم بکنه خب این کشتار مردم عادی صورت گرفته. همه سعی میکنن شانه خودشان خالی کنن، ظاهرا هم خلعهای قانونی هم اینو توجیه میکنن. آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا عادت که باید رئیس جمهور بتواند رئیس لااقل نیروهای انتظامی باشه. رئیس جمهور حتی مسئولیت نیروهای انتظامی به گردنش نیست، به وزیر کشور باید رئیس نیروهای انتظامی هم باشه دیگه. عملا این مسئله قانونم خلع قانونی و یا آشفتگی تعریف جایگاه مسئولیت ها در نظام این ویژگی به اصطلاح آماده میکنه که هر کی از زیر مسئولیت خودش فرار کنه.
چرا آقای رحمانی چرا میخوان از زیر مسئولیت اعلام تعداد کشته شده آبان ما شانه خالی بکنن نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی؟
ببینید کشتار آبان یک فاجعه بود. افرادی که کشته شدن، الان ما اطلاع داریم که حکومت داره کنجکاوی میکنه، دیه میده، میگه شما شهیدید، هم کشتن، هم آقای خامنه‌ای میگوید که اینا به اصطلاح معروف تحریک شده بودن، هم میرن به خانواده میگن اگر شما قبول کنید خانواده شما شهیده. اتفاقا حتی یه جای زیادی هم موفق شدن که خانواده ها رو ساکت کنن، چون واقعا این کشتار قابل توجیه نیست. هیچ دلیل قانع کننده ای تا الان که این کشتار مثلا نیرو تحریک خارجی بوده به اون شکل نیست. همه نشان دهنده اعتراض یک سری انسان‌های فقیر به بهانه گرانی بنزین اومدن و اعتراض کردن و حکومت به دلایل تحلیلی که داشته به تندترین روش حتی میشه گفت بعد از اعدام 67 با این برخورد کرده. آمار کشته‌ها رو چند صد تا است، بعضی از هزار بالاتر میدونن. حتی حساب کنید اگه 50 تا کشته باشه این خودش قابل چیز نیست. حکومتی که ادعا داره که هیچ وقت حکومت حتی در جنبش سبز هم حتی قتل ندا آقا سلطان رسما نپذیرفت. پس این یک مسئله نیست که به راحتی یک نهادی از طرف حکومت بخواد روش صحه بذاره.
آقای واعظی میگه که صحبت‌هایی که درباره ارقام این آمار ارائه میشه صحت نداره، اما در عین حال میگه که پزشکی قانونی و ستاد مشترک در حال بررسی دقیق مسئله هستن که چگونه باید به مردم آمار دقیقی اعلام بکنن. آیا واقعا میشه از یه طرف گفت آمار مشخصی ما داریم، در این حال واگذار کنم باز به ستاد مشترک و پزشکی قانونی که ما داریم آمارها رو بررسی میکنیم؟
ببینید من یه تجربه تلخی دارم که گاهی اپوزیسیونم تو این بازی میره، آمارهای قلوب آمیزی داده میشه. اینم کار خود جمهوری اسلامی است، خودش این کارو انجام میده و وقتی تعداد کمتر از اونی که هست اعلام میشه انگار به نظر نمیاد. بحث اینه که کشتار صورت گرفته حتی یک نفر مسئله است. دومین مسئله این اعلام نکردن آمار دقیقاً رو همون بازی. حالا بحث اینه که آمار اعلام بشه دیگه قبول میکنه با توجه به این اعبجاج. ببینید اینا روششون اعبجاج ایجاد کردن در جاهایی که نقطه ضعف دارن. به این خاطر هم گاهی میان با اطلاعات غلط دادن و اون انتقال از طریق منابعی که ظاهرا مخالف حکومت هستن یک بازی بدتری را میندازن تا قفل کشتار بیارن پایین. این تجربه است که من بارها دهشتم دیدم. مثلا اعلام میشد که امروز حکومت 400 نفر اعدام کرده، بعد فردا می اومدن چند روز بعد میگفتن نه 100 نفر اعدام شده. یعنی اون یه قفل 100 نفر اومد پایین، ولی 100 تا اعدام دیگه کم نیست که. ما الان با این مشکل با این پنهانکاری به اصطلاح فریبکاری مواجه هستیم. شما رو هواپیمای اوکراینی هم دیدید، از روز اول اطلاع داشتن که هواپیما رو خودشون زدن در بهترین حالت، ولی باهاش بازی کردن. اینم که روش های این حکومت است که بارها اصلا میشه گفت توش استاد شدن. من تو زندان بارها دیدم، تو برخورد با خانواده ها دیدم.
رئیس دفتر حسن روحانی میگوید دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان نیست. دیدگاه تقیه رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، جان خاکزاد روزنامه‌نگار پیشکسوت و از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا روز چهارشنبه در خانه‌اش در شهر پراگ درگذشت. در همین باره نیوشا بغراتی سردبیر بخش صوتی و تصویری رادیو فردا درباره جان خاکزاد چنین میگوید:
به هیچ تردیدی این لحظه ها و این دقایق از تلخترین لحظه ها و دقایقیه که خانواده رادیو فردا گذروندند با از دست دادن یکی از قدیمی ترین همکاران این رادیو که حدود 20 سال با رادیو آزادی با رادیو فردا کار میکرد. در حوزه های مختلف جان فعال بود طی تمامی این سالها، در کنار برنامه سازی، تهیه کنندگی رادیو، گزارشگری، دبیری بخش های خبری، به یک شکلی نکته‌ای که خیلی برجسته بود درش نوع ارتباطی بود که با شنوندگان رادیو فردا برقرار کرده بود و این ارتباط رو تا روزهای آخر که بازنشسته شد حفظ کرد. به یک شکلی میشه گفت روابط عمومی رادیو فردا بود با مخاطبان، با دقت خیلی خاصی نظرات شنونده ها رو دنبال میکرد، اهمیت بسیار ویژه‌ای قائل بود برای نظرات شنونده ها و خیلی وقتا می دیدیم که بعد از ساعات کاری جان گوشی رو برداشته و داره با چند نفر از شنونده ها صحبت میکنه، نظرشون رو میپرسه یا اگر گله چیزی دارن داره بهشون توضیح میده. این جدا از مسئولیت های روزمره‌ای بود که در رادیو انجام میداد. همونطوری که مطمئنم بسیاری از شنونده های ما میدونن، همین عشق به مخاطب و همین اهمیت دوچندانی که قائل بود برای اینکه با شنونده ها نه تنها که بشنوه، نه تنها نظرشون رو بخواد بررسی بکنه، بلکه باهاشون صحبت بکنه، گوشی رو برداره، زنگ بزنه، باهاشون گپ بزنه، باعث شد که طی مدت 10 سال 1 دهه تهیه کنندگی و اجرای برنامه صدای شما رو بر عهده داشته باشه که بعدتر اسمش شد صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که تهیه میشد برای اینکه ارتباط بلاواسطه داشته باشه با شنوندگان، وقتی میخوان انتقادی رو مطرح بکنن پاسخ ما رو بشنون و به یک شکلی این ارتباط مستقیم رو طی سالها حفظ کرد در این برنامهش. جان جز کسایی بود که وقتی وارد تحریریه میشد با خودش یک انرژی مثبت، با خودش یک حس مالامال از شور و شوق وارد میکرد، لبخند از لبش پاک نشدنی بود. همیشه وقتی تصورش میکنیم با لبخندی گشاده هست، با صورتی بشاش. جز تهیه کنندگان برنامه نوروزی رادیو فردا بود تا همین چند سال پیش که خیلی با عشق و شور و هیجان اون رو دنبال میکرد و یک حال و هوای خیلی خوبی به تحریریه ما میبخشید طی تمام این سالها. من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به اینکه حدود 15 سال همکار بودم با جان خاکزاد در این رادیو. ازش چیز یاد گرفتیم همه ما. جان خاکزاد جز برنامه سازان کهنه‌کار رادیویی بود که از پیش از انقلاب کارش رو با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرده بود، در سالهای واپسین حکومت پیش سردبیری بخش خبر رو بر عهده داشت در شبکه 1 رادیو ملی ایران و البته مثل بسیاری از همقطاران و همکاران خودش بعد از انقلاب سال 57 ناچار به ترک کشور شد، ولی هیچ وقت اون رابطه رو قطع نکرد. در حوزه‌های مختلف برنامه سازی و تهیه کنندگی میکرد، در حوزه سیاسی، اجتماعی و البته همونطور که گفتم با علاقه خیلی خاصی به ساخت ویژه برنامه‌ها، برنامه‌های نوروزی. بعد این نکته رو بگم که حقیقتاً کمتر کسی رو دیدم که با این میزان از شور و شوق درباره رسانه صحبت بکنه، خصوصاً رسانه رادیو. جان عشق خیلی عمیق و اعتقاد خدشه‌ناپذیری به صدا داشت، به رسانه رادیو، به عمق اثرگذاری رادیو در ایران در جای مختلف کشور که شاید مخصوصا طی سالهای گذشته کمتر میتونستن دسترسی داشته باشند به سایر رسانه ها. همیشه اعتقاد داشت به درستی که رادیو صمیمی‌ترین رسانه هاست، نوع ارتباط شخصی و خطی، نقطه به نقطه، یک به یکی که با مخاطب برقرار میکنه، کیفیت متفاوتی داره از سایر رسانه ها. مطمئنن جای خالیش بسیار بسیار برای ما احساس میشه. همونطور که گفتم روز خیلی تلخیه برای خانواده رادیو فردا. من از همینجا به نمایندگی از رادیو فردا باید به تمام کسانی که طی این سالها صدای جان خاکزاد رو شنیدن، دوستش داشتن، تسلیت بگم و به خانواده و عزیزانش. مطمئنن اگر که جای او در بین ما خالی است، ولی یادش همیشه با ما خواهد بود و مطمئنم با پرشمار افراد و مخاطبانی که طی این سالها نه تنها صداش رو شنیدند، حرف زدند، گپ زدند و رابطه مستقیم داشتند.
صدای نیوشا بغراتی سردبیر بخش صوتی و تصویری رادیو فردا رو میشنیدید که درباره درگذشت جان خاکزاد از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا صحبت میکرد که روز چهارشنبه در پراگ درگذشت.
از خبر درگذشت مرحوم آقای جان خاکزاد، روزنامه نگار برجسته و اسطوره رادیو فردا، بسیار افسرده شدیم. امیدوار هستیم که خداوند به خانوادهشون صبر بده و کارکنان خوب رادیو فردا این درگذشت رو بتونن به راحتی و صبر تحمل کنن، که مرگ یه قسمتی از زندگی هست اگرچه بسیار دردناک. آقای جان خاکزاد روزنامه نگار خوبی بودن، نه روزی نام نگار، و هرگز شغلشون رو نفروختم.
با درود زرتوش به ملت بزرگ ایران و درود به مجریان رادیو فردا، من میخواستم درگذشت جان خاکزاد این نازنین گرامی رو به مجریان رادیو فردا تسلیت بگم. واقعا جاش خالیه، واقعا برای من که خیلی با ارزش بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز رو میشنویم.
ایران از میزبانی مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا محروم شد. کنفدراسیون بسکتبال آسیا میزبانی مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا را از ایران گرفت و به لبنان داد. به گزارش سایت‌های خبری و به گفته مسعود عماری دبیر فدراسیون بسکتبال ایران، خانواده‌های بازیکنان تیم‌های خارجی شرکت کننده در این مسابقات با سفر فرزندان خود به ایران مخالفت کردند. مسئله امنیت از جمله موضوعاتی است که ایران به ویژه در زمینه رقابت‌های ورزشی با تیم‌های خارجی با آن روبروست. ماه گذشته پس از سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین با شلیک دو موشک سپاه پاسداران، حق میزبانی ایران در مسابقات پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از این کشور گرفته شد. پیش از آن اتحادیه جهانی کشتی نیز میزبانی ایران را در جام جهانی کشتی به دلایل امنیتی لغو کرده بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز چهارشنبه هفته 19 خود را با یک بازی آغاز کرد که طی آن فولاد خوزستان تیم رده هفتم جدول در اهواز با 2 گل شهر خودروی مشهد را شکست داد. شهر خودرو پنجم است. اما امروز پنجشنبه نیز 2 بازی از هفته 19 در برنامه است که طی آن نفت مسجد سلیمان میزبان سپاهان مدعی قهرمانی است. سپاهان دوم است و نفت مسجد سلیمان هشتم. ولی دیدار مهمتر شهرآورد پایتخت است، میان پرسپولیس و استقلال تیم‌های اول و چهارم جدول، دو تیم پرطرفدار با ویژگی‌های خاص خود. استقلال بهترین خط حمله لیگ با 35 گل زده و پرسپولیس بهترین دفاع با 7 گل خورده. روز چهارشنبه سرمربیان دو تیم در نشست خبری پیش از بازی شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال مدعی شد هیچ تیمی قادر نیست این تیم را شکست دهد.
این تیم یک دست‌ترین، یک دل‌ترین تیم تاریخ باشگاه استقلاله و چون این تیم یک دل و یک دسته هیچ تیمی نمیتونه این تیم شکست بده، چون ما علاوه فنی خیلی 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 بهتر از تیم‌های دیگه لیگ برتریم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم مدعی شد که بازیکنانش برنده متولد شدند.
بازیکنایی داریم که همیشه تو شرایط حساس و شرایط سخت تونستن تصمیمات خوب بگیرن و بازی‌های خوبی رو از خودشون نشون بدن. ذهنیت خیلی قوی دارن و یه جورایی این بازیکن‌ها برنده به دنیا اومدن.
برای دیدار این دو تیم شورای تامین استان تهران اجازه فروش 57 هزار بلیت را داده است، حالان که گنجایش ورزشگاه آزادی بیش از 75 هزار نفر است. فروش بلیت مسابقه الکترونیک است، ولی به قدری عملکرد سامانه فروش بلیت آهسته و کنده است که از صبح دوشنبه تا ظهر چهارشنبه تنها 24 هزار بلیت به فروش رفته. این مسئله اعتراض هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را به دنبال داشته و به گزارش سایت ورزش 3 به نقل از محمد نوری مدیر رسانه‌ای استقلال، اراده‌ای وجود دارد که هواداران به ورزشگاه نیایند. افشین پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس هم میگوید نمیدانم چه کسی مسئول است.
خیلی متاسفم از این وضعیت بلیت فروشی. ما هوادارهای میلیونی داریم، هوادارهایی داریم که تعداد زیادشون دلشون میخواد، دوست دارن بیان تو استادیوم، عاشق این تیم هستن، ولی من نمیدونم کی مسئوله، کی جوابگوه.
به هر حال ممکن است تعداد تماشاگران این شهرآور یا داربی پایتخت به 57 هزار نفری که شورای تامین استان تعیین کرده نرسد. این 91مین رویارویی استقلال پرسپولیس است. در 90 بازی گذشته حساب برد و باخت 26 بر 25 به سود استقلال بوده با 39 مساوی. در حال حاضر در جدول لیگ برتر پرسپولیس با 40 امتیاز تیم شماره 1 است و استقلال با 32 امتیاز و یک بازی کمتر چهارم. مسابقه ساعت 3:30 بعد از ظهر به داوری بیژن حیدری یک پزشک جراح استخوان آغاز خواهد شد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042
02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب برنامه هفتگی صحنه رو از بابک غفوری آذر میشنوید. قبل از شنیدن این برنامه من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی وضعیت استقبال از دوره اخیر جشنواره فیلم فجر و اعلام برندگان جوایز سینمایی بفتا موضوعات اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر از روز شنبه آغاز شد. این دوره در سایه تشدید چشمگیر اختلافات نهادهای حاکمیتی با بخش‌های زیادی از جامعه ایران در حالی آغاز شد که فضای فرهنگی و هنری ایران نیز متأثر از تحولات اخیر به صحنه‌ای از بیان آشکار اختلافات و اعتراض‌های اخیر تبدیل شده است. تعدادی از سینماگران پیش از شروع جشنواره با انتشار متون و تصاویری از تحریم این دوره جشنواره به نشانه همراهی با مردم و در اعتراض به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در اتفاقات مربوط به سرکوب اعتراض‌های آبان و ساقط شدن هواپیمای مسافربری خبر دادند. پیش از شروع جشنواره هم اظهارات انتقادی از سوی برخی سینماگران مانند همایون غنی‌زاده، حامد بهداد و نوید محمدزاده در شب منتقدان بیان شد.
این سکوت کردنش قباحت داره، حرف زدنش قبیح نیست. ما باید راجع به کشتار مرداهش صحبت کنیم. ما باید راجع به اتفاقی که توی وطنمون افتاده حرف بزنیم. سکوت کردن قباحت داره.
مسئولان جشنواره فیلم فجر با کم اهمیت دانستن کنارگیری برخی سینماگران از جشنواره میگویند هیچ فیلمی از این رویداد با تصمیم تهیه کنندگان خارج نشده است و بر همین اساس موضوع تحریم را به طور کلی رد میکنند. با این حال انبوهی از نشانه ها و اتفاقات مؤکد متفاوت بودن دوره اخیر جشنواره فجر و سایه انداختن موضوع تحریم بر آن است. رونمایی از پوستر جشنواره تنها دو روز مانده به آغاز این رویداد، دیر برگزار شدن نشست رسانه‌ای دبیر، انتخاب داوران از میان سینماگران همراه مدیران فرهنگی، برگزاری برنامه بزرگداشت تنها برای یک سینماگر برخلاف روند دوره‌های گذشته و از همه مهمتر انتخاب شعار با سینما کنار هم باشیم، نمونه‌های آشکاری از شرایط خاص دوره اخیر جشنواره فیلم فجر است. در این میان موضوع میزان استقبال مخاطبان از دوره اخیر پس از گذشت تقریباً نیمی از روزهای آن نشان دهنده تفاوت‌هایی است. امسال تعداد سانس‌های سینماهای مردمی نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره به تنها 3 سانس کاهش یافته است. این کمترین میزان در کل تاریخ جشنواره فجر است. همچنین یک روز از روزهای نمایش فیلم‌ها در جشنواره کاسته شده است. کاهش تعداد سانس‌ها در کنار کمتر بودن محسوس تعداد سانس‌های فوق‌العاده در مقایسه با دوره قبل تایید دیگری بر کاهش استقبال مردم است. برخی پیگیران تحولات سینمایی ایران هم این موضوع را تایید می‌کنند. از جمله سعیده خدابخش، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن تهران.
ببینید، اگر بخوایم در مورد کلیت جشنواره امسال صحبت کنیم، نسبت به سالهای پیش خیلی کم فروغ‌تر شده. دیگه جشنواره فیلم فجر آنچنان تب و تابی نداره و آنچنانی که مردم و حتی منتقدین و حتی خود بازیگرها اینا اشتیاق برای حضور داشتن ندارن. امسال یه جوری شده که دیگه خیلی اثر همین اتفاقات اخیری که تو کشورمون افتاده تحریم کردن و یک سریای دیگه هم با بی انگیزگی کامل میرن و در واقع من فکر نمی کنم اتفاق خاصی افتاده باشه. از فیلم هایی هم که حالا ما میشنویم اگر که نمیبینیم معلوم میشه که فیلم ها هم خیلی آنچنانی فیلم هایی نبودن که ندیدنشون چیزی رو از سطح سواد ما یا از سطح توقع ما کم بکنه.
با وجود استقبال به نسبت کمتر مخاطبان از این دوره جشنواره فجر، روند کلی اجرای این رویداد ادامه دارد و حتی برخی سینماگرانی که گفته بودند در این جشنواره شرکت نمی کنند در برنامه های آن حاضر شدند. مهمترین آنها پیمان معادی، بازیگر شناخته شده بود که به صورت تلفنی در نشست نقد و بررسی فیلم درخت گردو که بازیگر اصلی آن است پاسخگوی سوالات شد.
به حضورتون که عرض کنم، حالا بخش در واقع بازتاب بین المللی و سیمرغش انقدر اهمیت نداره واقعا برای من که مشارکت دوست داشتم بکنم در روایت همچین داستانی.
به غیر از اتفاقات مربوط به جشنواره فجر، اعلام حضور فیلم تازه محمد رسولوف، فیلمساز محدود شده سینمای ایران در دوره آینده جشنواره فیلم برلین از تحولات مهم دیگر هفته گذشته بود. این فیلم با نام شیطان وجود ندارد در بخش مسابقه برلینالی 72 پذیرفته شده است. این مهمترین حضور بین المللی سینمای ایران طی 2 اخیر محسوب می شود. آخرین بار سینمای ایران با فیلم‌های خوک و سرخ در بخش مسابقه جشنواره‌های برلین و کن حضور داشت. فیلم تازه آقای رسولوف در سکوت خبری ساخته شده و نام عواملش تاکنون اعلام نشده است. مسئولان جشنواره برلین ابراز امیدواری کردند که حکومت ایران اجازه خروج از کشور را به آقای رسولوف بدهد تا او بتواند در جشنواره برلین حاضر شود. این جشنواره از اول اسفند ماه در پایتخت آلمان برگزار می شود.
سینمای جهان.
مراسم اهدای جوایز آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا معروف به بفتا شامگاه یکشنبه در لندن برگزار شد و درام جنگی 1917 ساخته سم مندس در ادامه موفقیت‌های اخیرش در فصل جوایز سینمایی با کسب 7 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم فاتح اصلی این مراسم لقب گرفت. این فیلم با داستانی که در زمان جنگ جهانی اول می‌گذرد پیشتر هم برنده جوایز مهمی چون گلدن گلوب شده بود و حالا بخت اصلی دریافت جایزه اسکار 2020 محسوب می شود.
You have a brother in the 2nd battalion.
Yes, sir.
They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
Hold back!
If we're not clever about this, no one will get to your brother.
I will.
فیلم جوکر هم 3 جایزه از جمله جایزه مهم بهترین بازیگر مرد را برای یواکین فینیکس به دست آورد.
Please stop bothering my kid.
Sorry.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have...
جایزه بخش انیمیشن کوتاه این دوره بفتا به فیلم بابا بزرگ عاشق پیشه من ساخته مریم مهاجر انیمیشن ساز ایرانی بریتانیایی اختصاص یافت. خانم مهاجر هنگام دریافت جایزه‌اش گفت که این جایزه را به مردم ایران تقدیم می‌کند که به گفته او سزاوار بهتر از این هستند.
I'll dedicate this award to people of Iran. They deserve better.
انیمیشن 5 دقیقه‌ای بابا بزرگ عاشق پیشه من سال گذشته در بریتانیا ساخته شد.
My granddad was very athletic. He did traditional Persian sports.
رنه زلوگر بازیگر نقش اول زن فیلم جودی برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد.
I'm sorry it's so late.
Miss Carl.
No, please. I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
What do you mean, released? Where exactly has it gone?
Your account was in arrears.
Clang, clang, clang with the trolley.
Mama, please don't go to sleep now.
No, at least the other one. Zing,
zing, zing. The kids need a home, Judy.
I know what kids need. They need their mother.
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم به براد پیت بازیگر فیلم روزی روزگاری هالیوود به کارگردانی کوئنتین تارانتینو رسید. فیلم کره‌ای انگل هم در ادامه موفقیت‌های چشمگیرش جوایز بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را از آن خود کرد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.